یکی از عبارتهای نورانی و قرآنی اینه که الصابرین فی البأساء و الضراء، چون سختی ها تو زندگی و ضرر هاست که انسان رو وادار میکنه که صبر بکنه، وگرنه خوشی ها و سودمند شدن تو بخش مالی نیاز به صبر نداره، چون بالاخره آدم مشتاق به اینکه هرچه بیشتر از این برسه. اینکه داری ضرر میکنی، سرمایه تا دست میدی، یا چیزهایی که ناخوشایندت داره روز به روز اتفاق میفته تو زندگیت، تو این امور اگر تصمیم اشتباه تو نباشه، کمکاری تو نباشه، ضعف و سستی تو نباشه، مطمئنن بدانید که ابتلا و امتحانی است که در سایه صبر اجری دارد که خداوند اون رو ضمانت کرد.
جناب آقای فراخی، یاد مثالی افتادم که در رابطه با افراد موفق زده میشه و حالا شکلی که براش ترسیم شده بود، شاید دوستان هم در فضای مجازی و فضاهای دیگه با مشابهش برخورد کرده باشن، که مسیر یک فرد موفق رو، حالا موفقیت در هر زمینه ای رو ما میتونیم در نظر داشته باشیم، هر آن چی که به ذهنتون میرسه به عنوان رسیدن به یک هدف.
بله بله.
در زندگی جهت تله دوستان شنونده، مسیر رو ما از دور از زندگی اون فرد یک مسیر صاف و هموار میبینیم، اما درسته. در دل ماجرا و به جای اون فرد، حتی خودمون هم تجربه کرده باشیم، قرار میگیریم، این مسیر پر از سراشیبی و ناهمواریه و فراز و فروده، همون به قول معروف چالش ها و مصائب و سختی هایی که اینجا و پر از اتفاقات ناخواسته که اتفاقا در مسیر ما قرار میگیرن و طوفان هایی که وجود دارن و گاهی اوقات یا خودمون باعثش میشیم یا ناخواسته به وجود اومدن، و همین فرمایش شما صبر و ویژگی هایی که صابران باید داشته باشه، همون سستی نکردن، ناتوانی رو بروز ندادن، بله، تسلیم نشدنه، اونها رو رسونده به اون خط پایان که از دور حالا فقط یک مسیر هموار به نظر میرسه.
دقیقا، خیلی خوب بیان کردید. و این مطلب هم عرض بکنیم که صبر جنسیت پذیر نیست.
بله،
هم زنها هم مردها مورد تحسین خدا قرار گرفتن در قرآن، از صابرین و صابرات، مردان صبر پیشه و زنان صبر پیشه، که قرآن وقتی میخواد مثال بزنه، مثلا همسر فرعون رو مثال میزنه، اسمی ازش تو قرآن برده نمیشه، اما تو روایت میگن جناب آسیه علیها السلام، که او شرایطی رو تحمل میکنه که شاید برای بعضی ها قابل تحمل نباشه، ولی در مسیر بندگی چنان پیش میره که خداوند اون رو به عنوان یک الگوی ایمانی معرفی میکنه، حضرت مریم علیها السلام رو. پس زنها هم میتونند الگو باشند تو این داستان.
اصلا خیلی از ویژگی ها فراجنسیتی ها جماعه،
بله،
اصلا
این داستان صبر
نمیتونیم اسم زن یا مرد نداره. بذاریم، بله، روش، و کاملا با روح انسانی ما درگیره.
بله، این یکی از همون مراتب انسانیه که اگه کسی بتونه کسبش بکنه، خداوند به او برای او وعده های بزرگی رو در نظر گرفته که شایسته بهشت و همراهی با بهشتی هاست.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما حاج آقا فرخی و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراهید با برنامه خانه دوست. اینجاست شام شهادت امام هادی علیه السلام هست. این لحظه ها رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم.
ابوالحسن علی ابن محمد النقی صلوات الله و سلام علیه.
امام هادی ارواح نافدا شدت مبارزشون علیه ظلم و جوری که از ناحیه خلفا صورت می گرفت تا جایی بود که اون بزرگوار رو مجبور به هجرت از مدینه کردن. تحت اقامت اجباری و تحت مراقبت و نظارت مأموران حکومتی در سامرا تا پایان عمرشون مجبور و محکوم بودن. همه کسانی که با امام هادی ارواح نافدا می خواستن ارتباط بگیرن به سخت‌ترین شکل مورد تعقیب قرار می گرفتن، چه بسا شکنجه می شدند و چه بسا به شهادت می رسیدند.
عجب سامرای غریبی، حریمش به رتبه رفیع است، به سوزد دل گری کنها که قدری شبیه بقیه از
دلدار. اهل بیت علیهم السلام همشون مظلومه، اما امام هادی شاید جزو مظلوم ترین هایند، به خاطر اینکه حتی شیعیان حضرت درست اون حضرت رو نمیشناسند، با مصائب اون حضرت آشنا نیستند، با کلمات اون بزرگوار انس ندارند.
بكم فتح الله و بكم یخده و بكم ينزل القهر، ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان.
حسن ابن مسعود میگه خدمت امام هادی رسیدم در حالی که دستم خراشیده شده بود، شانه‌ام با مرکبی که از روبرو میومد در مسیر تصادف کرده و آسیب دیده بود، جامه‌هایم را عده‌ای از مردم که در ازدحام آنها گرفتار شده بودم پاره کرده بودند. وقتی این همه ناراحتی و مشکلات رو دیدم، ته دل با خودم زمزمه‌ای داشتم که ای روز تو چه شری، خداوند شر تو را ای روز از من بگردانه. خدمت امام هادی ارواح نافداه رفتم. حضرت فرمودند ای حسن ابن مسعود، تو هم که با ما رفت آمد داری، گناه خودت رو به گردن بیگناهان میاندازی؟ حیرت زده شدم، فهمیدم که خطایی کردم. فرمودم ای آقای من، از شما عذر میخواهم و از خداوند آمرزش میطلبم. فرمودند ای حسن، روزگار چه گناهی دارد که اون زمانی که شما به خاطر اعمال خودتون گرفتاری پیدا میکنید، مشکلی در زندگی هاتون پیش میاد، شکوه و شکایت از روزگار میکنید؟ شکرگزار خدا باشید، خداوند به این وسیله میخواد شما رو متذکر کنه.
درود و سلام ما به ستاره دهم، به امام قریب، به امام مهربانی ها، امام هادی علیه السلام. بسیار ممنونم از همه شما همراهان ویژه برنامه خانه دوست اینجاست که همچنان در کنار ما هستید و شریک گفتگوهای ما از طریق پیام هاتون، از طریق تلفن هاتون و تجربه ها و خاطره هایی که با ما در میون میگذارید. همچنان داریم راجع به صبر و شکیبایی صحبت میکنیم، همچنان از کنترل رفتارمون میگیم در مورد اتفاقاتی که خارج از گاهی اوقات خارج از تصور ما بودن، خارج از پیش بینی های ما بودن و رخ دادن و چالش شدن برای ما که از ما من قوی تری بسازن، منی که آماده تره و حالا میتونه در شرایط حتی سخت‌تر هم اتفاقا خیلی مدیریت شده تر و عاقلانه تر و خردمندانه تر برخورد بکنه و رفتار بکنه. این تجربه ها و این خاطره های شما تمام این موارد رو به ما یادآوری میکنه و تلنگری برای ما که یاد بگیریم از شما و از اتفاقاتی که برای خیلی از شما افتاده و ما فقط میشنویم و شنونده این داستان ها هستیم. همراهیم با جناب آقای فرخی و باقی افتگومون.
بله، خیلی زیبا بیان کردید که این چالش های پیش رو ما رو آماده میکنه برای سختی های پس از این سخت‌ترها رو بتونیم پشت سر بزنیم. خیلی قشنگ بود و قرآن هم داره توصیه میکنه هازا بیان للناس، این بیانی است برای همه مردم، چون داستان مؤمنین نیست، داستان همه انسان هاست که مواجه میشن با سختی ها و چالش های تو زندگیشون. و هدن، آدرسه که اگر میخوان به سرمنزل مقصود برسن و خانه دوست رو پیدا بکنن، اینجاست که آدرس قرآن میده. و موعظتون للمتقین، موعظه است برای کسانی که متقی هستن، بنای بر این دارن که خود کنترلی داشته باشن. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یه پیام عمومی در قرآن میده، میگه که ای مؤمنین شما سست نشید، محزون هم نشید. سستی بابت اینکه کار مقابل رو خیلی بزرگ میبینیم، نه من نمیتونم، این کلمه نمیتونم دیگه تو ذهن و تصور و کلامت نیاد،
به قول معروف پامون لرزون نشه.
بله، و ثبت اقداماتتون دعای قرآنی عرض کردم خدمتتون.
بله فرمودید.
که خدایا قدم‌های ما رو محکم کن، استوار کن. لا تهنو، سست نشید. ولا تحزنو، این جنبه‌های ذهنی داره، یعنی اون قصه هایی که بر انسان میاد یا بابت گذشته یا بابت چیزهایی که انسان از دست داده، چون معمولا حزن انسان بابت از دست رفته هاست و ناراحتی انسان، انسان هم و غمش دو جهت داره، همش نسبت به حال آینده است، غمش نسبت به گذشته
است. بله.
که میگه سست نشید، محزون نشید، چون موضوعاتی هستش که انسان رو واقعا ناراحت میکنه. در مورد خود پیامبرش هم میفرماید واسبر الا ما یقولون، نسبت به اون چیزی که میگن محزون نشو و صبر کن، چون بالاخره ما انسانیم، تحت تأثیر کلمات و جملاتی که به اون میگن قرار میگیریم.
بله.
ولی اینجاست که باید خودمون رو انقدر قوی بکنیم که اثر نکنه در ما، بنا رو برای این چون بالاخره ما تعریف و تشویق دیگران رومون اثر داره، تکذیب و تحقیرشون هم اثر داره. خیلی باید رو خودمون کار کرده باشیم که از هر دوی اینها مبرا بشیم، یعنی یک کار درستی رو انجام بدیم، هر چقدر تشویق کنن بیشترش نمیکنن، تحقیر هم بکنن، تمسخر هم بکنن، دست از این کار بر نمیدارم، مسیر رو به صورت ثابت حرکت میکنم. و شما برترید به واسطه همین دو ویژگی، اینکه سستی نکنید در مسیر بندگی، بابت گذشته محزون نباشید یا تبلیغات سویی که براتون انجام میشه. شما باید مؤمن باشید این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. تعریف خلاصش، ترجمه روانش اینه که اگر به شما سختی رسیده، چون داستان جنگ احده، در جنگ احد مسلمان ها به واسطه اون کوتاهی که کردن، تنگر رها کردن به طمع غنیمت، دشمن اونها رو دور زد و متحمل شکست شدن. میگه اگر اینجا تو این داستان شما شکست خوردید، اونها هم شبیه این رو تجربه کردن، تو جنگ بدر مشرکین مکه بد شکستی خوردن.
بله.
حالا اندفعه اونها تلاش کردن و نتیجه گرفتن. اینجا شما سستی کردید، یه جایی رو تنگر رها کردید، حرف رهبرتون گوش نکردید، لطمه دار شدید. اما باز نگران نباشید، چون داستان اینه، تلکل ایام و نداولها بین الناس، خدا روزای خوشی و ناخوشی رو بین مردم توضیح کرده. اینجوری نیستش که یه نفر همه روزاش تلخی و ناخوشی و یا بالعکس همه روزاش خوش باشه.
بله.
ولی یعلم الله الذین آمنوا، خدا میخواد مؤمنین شما رو تو این داستان منتخب بکنه، کیا به او باور دارن، به او اعتماد دارن. ما تو داستان اتفاقات زندگیمون قراره که مورد مشاهده خدا باشیم. میگه ما شما رو قرار دادیم تو این بوته امتحان قبل از شما که رفتن، حالا که نوبت شما شده، لننظر کیف تعملون، میخوایم شاهد باشیم که شما چه میکنید. میگه اگه بابای من این کارو میکرد، اگه این تصمیم میگرفت، اگه این زمین رو خریده بود، اگه این خونه رو نفروخته بود، حالا یه امکاناتی در اختیار تو گذاشتم، ببینم تو چگونه درست تصمیم میگیری که به اشتباهات گذشته مبتلا نشی. لننظر کیف تعملون، ما میخوایم شما رو در این عرصه بازیگری ببینیم چگونه نقش آفرینی میکنید.
و خیلی اوقات جناب آقای فرخی، ما فکر میکنیم که این امتحان شدن این داستان ها برای دیگرانه و خود ما جدایی از این ماجرا هستیم.
برای من نباید اتفاق بیفته
و اصلا کسی منو مشاهده نمی کنه. آها. و یادمون میره که ما هم جز به همین انسانهایی هستیم که گاهی اوقات شاید قراره که امتحان بشیم
و
شاید اصلا بتونیم در این خوشی و ناخوشی منتخب خداوند هم باشیم. یعنی یا خودمون رو نمی بینیم یا کمتر از این می بینیم که حتی جز به منتخبین خداوند بخوایم قرار بگیریم که در این راستا اتفاقاتی هم برامون بیفته.
فوتبال دوستایی هستن که دارن صحبت های ما رو گوش میکنن، کسانی قطعا انتخاب میشن، حالا غیر از اون مسئله رابطهی، اون جنبه های فنیش رو عرض میکنیم، فوتبالیستی که میرن تو زمین های مختلف اینها رو رصد میکنن که کی از همه بهتر بازی میکنه، منتخب میشن، اینها برای تیم ملی دعوت میشن و افتخار آفرین میشن. یعنی خداوند داره انتخاب میکنه در بین انسان ها کیا به دستورات او و رسولانش عمل کردند و به سلامت از این مسیر بندگی عبور کردن.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقا. امیدوارم که همه ما حواسمون باشه در خیلی از زمین های قرار میگیریم که خودمون نمیدونیم ناظری بر اون زمین ها وجود داره. احسن. و اونجاست که اتفاقا ستاره ها کشف میشن در همون زمینی که انتظارش رو ندارن که کسی بازیشون رو ببینه.
چون الان ما داریم نسبت به گذشته قضاوت میکنیم که این چه شخص صبوری بود، چه شخص استواری بود. توی شرایط سخت او قرار نگرفتیم، ولی الان داریم قضاوتش میکنیم که احسن، تحسینش میکنیم که چه نیکو تونست به پایان برسونه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. و در این دقایق پایانی برنامه قراره که باز بریم به سراغ پیام های شما و تلفن هاتون و ببینیم که در رابطه با این سوال که در مواجهه با موقعیت های ناخواسته و اتفاقات چطور رفتار خودتون رو مدیریت میکنید، شما برای ما چه نوشتید و چه گفتید.
متاسفانه یه تجربه تلخی داشتیم که یکی از دو تا از پسرام 10 و 15 ساله به علت سانه برگرفتگی از دست دادیم، ولی اون موقع نتونستیم خودمونو، یعنی به طور موجود که باید موضوع کنار بیایم، اینجور نشد و از کسی هم کمک نگرفتیم. و از شنونده ها میخوام که اگر سانحه اتفاق بعدی چیزی براشون پیش اومد، حتما با روانشناس با مشاوره حالت علمی و درستش پیش ببرن که مثل ما به سرشون نیاد انشاءالله.
ممنونم از شما. سرکار خانم نازنین زینبم برامون نوشتن که سالهاست که دارم از یک فرزند مبتلا به اوتیسم مراقبت میکنم و اگه نخوام صبور و شکیبا باشم حتی یک روز هم نمیتونم ادامه بدم.
من 9 تا بچه‌ام از دست دادم، شوهرم هم سرطان گرفت از دست دادم، حالا خودم هم سرطان گرفتم، الان فقط پناه خدا آوردم و به اماما، ببینم خداوند چه صلاح می فرماید.
پناهندگی به خدا خیلی جالبه، با این شرایط سخت باز تسلیم امر خداست، میگه ببینم خدا چی برام مقدر بکنه، برام چه تصمیمی گرفته، امر خدا چی. خیلی گفتنش آسانه، اما اینکه 9 تا فرزند و شرایط خانوادگیشون و بیماری جسمی خودشون، اینها رو که آدم میشنوه غم و غصه ها و فشارهای خودش دیگه نادیده گرفته میشه
و متوجه میشیم که ظرف وجودی بعضی ها چقدر وسیعه که این همه رنج رو میتونن تحمل کنن. درود بر شما.
اگر این کلام قرآن رو در نظر بگیریم که تواصل بالحق و تواصل بالصبر، انسان میتواند در مشکلات خونشنانی هم صبر کنه، هم شکیبایی بیشه کنه و هم از خدا کمک بخواه و در ضمن جسم روحش هم سالم نگه بداره تا بتواند با مشکلات مقابله کنه، صبر کنه، مثلا مشکلات اون حل خواهد شد. توکل بر خدا، امید بر خدا. جانباز 70 درصد هم پور عبدالله.
جناب آقای پور عبدالله درود بر شما، سایتون مستدام و انشالله که سالهای سال همراه ما باشید و در کنار خانواده و عزیزانتون. دوست دیگری سرکار خانم بهرامی برای ما نوشتن اوایل زندگی مشترک خیلی با همسرم اختلاف داشتیم و کارمون داشت به جدایی میکشید، اما خدا رو شکر ریسمان وصلتمون پاره نشد و خودمونم کم کم پخته شدیم و اخلاق همدیگه به نوعی دستمون اومد. بسیار ممنونم از همه شما عزیزان شنونده، شما که پیام ارسال کردید، به ما فرصت دادید صداتون رو بشنویم و برسیم به کلام پایانی جناب آقای فرخی در همین دقایق پایانی برنامه.
حالا با توجه به فرصت یاد اهل بیت، یک رهنمودی هم برای ما دارند که هر وقت دچار سختی و رنجشی شدید، مصائب اهل بیت رو در میان خودتون ذکر بکنید، به اصطلاح مجلس روزه برگزار بکنید، ببینید بر این خوبان عالم
چه گذشت.
اون موقع غم شما قابل تحمل خواهد شد، اون فشارهایی که بر خودتون احساس میکنید از روی دوششون برداشته خواهد شد. باور کنیم که سختی ها صرفا به خاطر بدی ها نیست، خوبان عالم دچار سختی شدن و بهشون سخت گرفتن، اما تو این شرایط تونستن استواری بکنن. نعم العبد انه اواب، این تعریفی که خدا از 2 نفر تو قرآن مطرح میکنه، یکی هست سلیمان که این همه خدا بهش داد، از مسیر بندگی پا فراتر نذاشت، میگه چه بنده خوبی، او همیشه به ما توجه داشت در دارایی و ملک و سلطنت. و دیگری هم ایوب علیه السلام که همه چیزش از دست داد، فرزندانش و داراییش و سلامتیش و اعتبارش رو همین ها از دست رفت، خدا ازش داره تعریف میکنه نعم العبد انه اواب، که در این شرایط سخت هم او توجهش از ما کم نشد. ما این توجه رو از خداوند بخوایم که برای ما روزافزون بکنه، به برکت ماه رجب با ذکرهای توحیدی که در این ماه توصیه شده بتونیم این مسیر بندگی رو هرچه بهتر پشت سر بذاریم.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای فرخی، از حضورتون، از کلامتون بهره‌مند شدیم. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده، شما عزیزانی که صبوری رو در قالب تجربه ها و خاطره ها و حرفاتون به ما هم یادآوری کردید و آموختید. شبتون بخیر و خداحافظ.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا.
یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
بخاری هوشمند شوکت، نهایت زیبایی و ظرافت، با مصرف انرژی رده A، دارای فناوری بدنه سرد، کاهش چشمگیر مصرف گاز، دارای تقویم برای زمانبندی خودکار، دارای نشان ملی استاندارد. تلفن پذیرش نمایندگی 021-57-64-2000. وبسایت www.showcat.co.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز. مهد فرش.
قلب خونه ما بوم بوم زنه با دور سابون بوم، یعنی حال خوب لحظه ها. مود درسا، سینگ درسا، فنوکاس با شنه های بالا درسا، خرید امروز زمانت فردا، زندگی قشنگ با درسا. قلب خونه ما بوم بوم میزنه با درسا.
قلب خونه همیشه با درسا میتپه. لوازم خانگی درسا با ضمانت و خدمات پس از فروش.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند، سر فراز، استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
دیلی مارکت با احترام تقدیم میکنن. توجه توجه، کولاک در راه. البته کولاک جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه. دیلی
مارکت. چقدر عوض شده؟ موهای قبلیش تغییر کرده.
به نظرت چی کار کرده؟
موهاتو چی کار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام. خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه موی همه کاره آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه موی همه کاره آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آب کشی موی نرم بدون وز، صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت. عدد 1 رو به شماره 3085-95 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
ای عاشق طبیعت، سرحالی و سلامت، این بار تو دار
برام جایزه تو بگی.
جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومان. این بار نوبت شماست، از رویاهات سبقت بگیرید.
فرش بهشتی در فرجام، دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین هواییست. نشانی
هیئت جای یاد گرفتنه، جای پرسیدنه، جای دیدن و شناختنه، جایی که از زندگی اهل بیت میگیم، یعنی باید راه و رسم زندگی امروز رو هم یاد بگیریم، جایی که از صداقت و شرافت بندگان برگزیده خدا میگیم، یعنی بهترین سبک زندگی رو به همون یاد میده، جایی که از مغز و معنا میگیم، راه و روش و پویایی رو هم به همون یاد میده.
یک نکته دیگر در باب هیئت این است که هیئت یک ساختاری است که هم دارای مغز و معناست، هم دارای تحرک و پویایی است. فقط فکر و معنویت و درس و تعلیم نیست، تحرک و پویایی هم در هیئت وجود داره. مغز و معنا همون مکتب است، تبیین مکتب در هیئت ها تبیین مکتب می شود. اینی که عرض میکنیم می شود یعنی باید بشود. طبیعت هیئت اینه، محل تبیین است، محل بیان است، محل بیان مهمترین مفاهیم معارف اسلامی و معارف علوی هیئت است، پاسخ به سوال هاست. امروز جوانهای ما سوال دارن، سوال های گوناگونی دارن، درباره سبک زندگی سوال دارن، درباره مسائل اصولی سوال دارن، سوال بجاست. سوال، راه مواجهه با سوال اندیشیدن و پاسخ دادنه. این کار باید در حیات انجام بگیره. مرکز مهم این کار همین حیاته. باید پاسخ به سوالات فراوان متعددی که روز به روز سوال وجود میاد. سوال ایرادی نداره، منتها کسی که سوال داره بدانه که این جهل اوست، بی اطلاعی اوست که سوال رو به وجود میاره و ممکنه این رو تبدیل کرد به دانش، به علم، به دانایی. این رو اگر کسی که سوال داره، این سوال موجب این نشه که خیال کنه همه چی بارون است. نه، سوال باید مطرح بشه، اشکالی هم نداره، باید پاسخ داده بشه. پاسخش باید در هیئت‌ها باشه، در مراکز علم و معرفت باشه. این مغز و معنای هیئت، پویایی و تحرک، استفاده از هنر، استفاده از مخاطبه با مخاطب به صورت نقد.